بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی فردا در وین آغاز می شود. زلزله 6.2 ریشتری شمال پاکستان و برخی نقاط افغانستان را لرزاند. یکی از شاگردان آیت الله منتظری در قم بازداشت شد. سلام، ما از استودیوی رادیو فردا در جمهوری چک از اروپای شرقی با شما هر جایی که هستید. در روز یک شنبه 9 اسفند ماه مثل بقیه شبها از این لحظه، یعنی ساعت 7 شب به وقت ایران، به مدت یک ساعت مجله شامگاهی رادیو فردا پخش میشه. آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه همکارانم از رادیو فردا با شما هستیم با مصاحبه ها، گزارش ها و تحلیل های مختلف سیاسی و اجتماعی. اما مجله شامگاهی رو طبق روال معمول با خبرها شروع می‌کنیم. بعد از خبرها جزئیات بیشتری رو درباره برنامه‌های در پیش روی مجله امشب میگم. مانیا منصور برای مرور خبرهای روز در استودیوی رادیو فردا است. مانیا
سلام. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از فردا دوشنبه در مقر این نهاد در وین آغاز به کار خواهد کرد. این نشست 4 روزه که به ریاست یوکی آمانو دبیرکل آژانس برگزار خواهد شد به وضعیت فعالیت هسته‌ای اعضا از جمله ایران و سوریه خواهد پرداخت. در حالی که در نشست پیشین شورای حکام آژانس ایران برای عدم همکاری با آژانس محکوم شده بود، به گفته دیپلمات‌های غربی انتظار نمی‌رود که در نشست این هفته شورای حکام ایران بار دیگر محکوم شود. یکی از دیپلمات‌های غربی که نخست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفت که هم‌اکنون پرونده هسته‌ای ایران بیشتر در نیویورک شورای امنیت مطرح است تا در آژانس. صبح امروز یک شنبه زلزله‌ای به قدرت 6.2 درجه در مقیاس ریشتر شمال پاکستان و بخش‌هایی از افغانستان را به لرزه درآورد. بنابر اعلام مقام‌ها، مرکز این زلزله رشته کوههای هندوکش در افغانستان اعلام شده است. پایتخت‌های دو کشور اسلام آباد و کابل نیز بر اثر این زمین‌لرزه دچار لرزش شدند، اما از خسارات احتمالی این زلزله گزارشی مخابره نشده است. وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان گزارش دادند مصطفی میرحمدی زاده از شاگردان آیت الله منتظری با حکم دادگاه ویژه روحانیت در منزلش بازداشت شد. بنابر گزارش پارلمان نیوز، آقای میرحمدی زاده استاد حقوق عمومی دانشگاه مفید قم روز جمعه 7 اسفند ماه بازداشت شده است و هنوز دلیل بازداشت او مشخص نیست. از سوی دیگر گزارش‌ها حاکی از آزادی علی حکمت عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات است. سردبیر روزنامه توقیف شده خرداد که از 11 دی ماه و در پی رخدادهای روز عاشورا بازداشت شده بود، پس از حدود 2 ماه شامگاه شنبه آزاد شد. میشل باشلت رئیس جمهوری شیلی میگوید زندگی 2 میلیون نفر بر اثر زمین لرزه شدید در این کشور آسیب دیده است. این زمین لرزه 8.8 ریشتری که کشورهای آمریکای جنوبی را هدف قرار داده و باعث به وجود آمدن امواج سونامی در اقیانوس آرام شد، بیش از 300 کشته بر جای گذاشته است. هشدارهای وقوع سونامی پس از این زمین لرزه باعث تخلیه مناطقی در روسیه، ژاپن و هاوایی شد. امروز یک شنبه در تاجیکستان انتخابات پارلمانی در حال برگزاری است. گزارش‌ها حاکی از آن است که نتیجه این انتخابات احتمالاً به پیروزی حزب دموکراتیک مردم، حزب حامی امام علی رحمان رئیس جمهوری آن کشور بیانجامد. امام علی رحمان از 17 سال پیش رهبری تاجیکستان را بر عهده دارد. حزب حاکم تاجیکستان در حال حاضر 50 کرسی از 63 کرسی مجلس را در اختیار دارد.
مانیا منصور بود که مرور داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا. اما منتظر شنیدن چه برنامه هایی در مجله شامگاهی امشب ما هستید؟ کسب خبر از فاسقان نفی شده. این اظهارات معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد هست در مورد ارتباط با رسانه‌های خبری خارج از ایران. گزارشی در این زمینه خواهید شنید. آیا بازداشت شده های نارامی های اخیر تا آخر سال آزاد میشن؟ دادستان عمومی و انقلاب تهران میگه امیدوار این اتفاق بیفته. گزارش رادیو فردا رو تا چند دقیقه دیگه در این زمینه میشنوید. یک فعال سیاسی به اتهام آدم ربایی محکوم به 15 سال زندان شد، ولی هنوز اعلام نشده منظور از آدم ربایی چیست. گفتگوی رادیو فردا رو با وکیل این فعال سیاسی خواهید شنید. مطرح شدن درخواست اعمال فشار بیشتر بر ایران به خاطر شرایط پرونده هسته‌ایش، این بار در جلسه شورای حکام آژانس. گزارش خواهیم داشت. همه اینها در کنار مجله صدای دیگر یا مجله زنان رادیو فردا و همینطور پیام ها و نظرات شما روی پیامگیر رادیو فردا از همینجا همین مجله در طول 55 دقیقه آینده با ما بمونید. با یک گزارش شروع می‌کنیم. پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی قرار هست در جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح بشه. این جلسه فردا دوشنبه در مقر آژانس در وین برگزار میشه و گزارش‌های منتشر شده که گفته میشه ممکن است درخواست اعمال فشارهای بیشتر بر ایران در جریان این جلسه مطرح بشه. جزئیات بیشتر در گزارش پارسا شمس از رادیو فردا.
به گفته دیپلمات‌های غربی، 35 عضو شورای حکام آژانس در جلسه روز دوشنبه گزارش دبیرکل آژانس در مورد فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را بررسی می‌کنند و به احتمال زیاد موضوع را به شورای امنیت ارجاع خواهند داد تا فشارهای بیشتری بر ایران اعمال شود. به گزارش خبرگزاری آلمان، یوکی آمانو دبیرکل آژانس در گزارش اخیر خود برای نخستین بار به وضوح نگرانی از احتمال فعالیت‌های هسته‌ای نظامی و مخفی در ایران را مورد اشاره قرار داده است. یک دیپلمات غربی در همین رابطه گفته احتمالش زیاد است که برخی کشورها درخواست فشارهای شدیدتر بر ایران را مطرح کنند. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون از آخرین مقامات عالی دیپلماتیک بود که به موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت تا این لحظه روسیه برای اقدامات تنبیهی بیشتر همراه شده و البته چین هنوز مقاومت می‌کند که به دلیل وابستگی این کشور به نفت ایران است. شورای حکام آژانس آخرین بار در ماه نوامبر و حدود 4 ماه پیش قطعنامه‌ای صادر کرده و فعالیت تأسیسات غنی‌سازی جمهوری اسلامی در نزدیکی قم را محکوم کرد. جمهوری اسلامی اما کماکان به مقابله با قطعنامه‌های شورای امنیت ادامه داده و هم به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد و هم اعلام کرده درصد غنی‌سازی را تا 20% افزایش داده و تأسیسات غنی‌سازی بیشتری خواهد ساخت. در جلسه شورای حکام همچنین قرار است درباره مبادله سوختی با ایران برای مصارف تحقیقاتی و پزشکی در راکتور تهران بحث شود. پیشنهاد اولیه‌ای که از سوی آژانس مطرح شده بود و آمریکا، روسیه و فرانسه از آن حمایت کرده بودند به دلیل مخالفت ایران نهایی نشد. هرچند نماینده جمهوری اسلامی در آژانس گفته هنوز این پیشنهاد زنده است و طی نامه‌ای درخواست کرده که اورانیوم کمتر غنی شده در خاک ایران با میله‌های سوختی مبادله شود، پیشنهادی که واکنش مثبت نداشته ولی به هر حال شورای حکام در مورد آن تصمیم گیری خواهد کرد.
پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی قرار است در جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز دوشنبه مطرح بشه. پارسا شمس گزارش می‌داد.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
این که جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال 88 در این حالی که ابراز امیدواری کرده بازداشت شده های ماهای اخیر به آغوش خانواده هاشون برگردن، گفته که تمامی مجتمع های قضایی تهران در روز چهارشنبه آخر سال تا پایان شب که شکستن و همه کسایی که در این روز خاص دستگیر بشن در همون روز به دادسرا اعزام میشن و در موردشون تصمیم گیری میشه. عباس جعفری دولت آبادی آزادی شماری از بازداشت شده ها در روزهای اخیر رو هم در راستای رویه دستگاه قضایی برای تعیین تکلیف سریع‌تر بازداشت شده های 8 ماه گذشته اعلام کرده. آرش حسنی ها جزئیات بیشتری داره.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران ابراز امیدواری کرده است که دستگیر شدگان حوادث اخیر در روزهای باقی مانده از سال آزاد شده و مردم در آستانه سال جدید بتوانند فرزندانشان را در آغوش بگیرند.
کلی کسانی که تحقیقاتشون تکمیل شده یا دلایلشون در مورد اعتمادشون کم باشه، اینا دارند آزاد میشن و شما دارید میبینید که آزادی ها چه افزایش پیدا کرده. اینا احساس کردن که راه اشتباهی رفتن، ابراز ندامت کردن، ابراز پشیمونی کردن و خودشون هم گفتن که ما باور نمیشدیم در این چنبره ای از غفلت گرفتار شدیم. لذا امیدواریم تا تمام کسانی که در ایام عاشورا و ما قبل اون و حتی در روز 22 بهمن دستگیر شدند، اگر تحقیقاتشون تکمیل شه، اینا آزاد شند، که زنگ اعتمادشون چندان دلیلی نیست آزاد بشن و مردم در آستانه سال جدید بتونن فرزندانشون رو خانه در آغوش بگیرن.
اگرچه برخی بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات همچون علی حکمت روزنامه‌نگار، سمیه عالی پسند از فعالان دانشجویی شهر ساوه، جهانبخش خانجانی عضو ارشد حزب کارگزاران و سمیه رشیدی از فعالان حقوق زنان با سپردن وثیقه های سنگین توانستند پس از ماها تحمل حبس در روزهای اخیر آزاد شوند، اما کم نیستند بازداشت شدگانی که در بلا تکلیفی محض به سر میبرند و پس از ماها هنوز هیچ اطلاعی از وضعیت آنها در دست نیست. علیرضا بهشتی شیرازی، سردبیر روزنامه کلمه سبز و از نزدیکان میرحسین موسوی، از جمله کسانی است که یک روز پس از عاشورا به اتفاق تعداد زیادی از مشاوران موسوی بازداشت شده اما همچنان در بلا تکلیفی به سر میبرد. آنگونه که سایت کلمه به نقل از فرزند علیرضا بهشتی شیرازی نوشته، این روزنامه نگار و فعال سیاسی در تمام این مدت در سلول انفرادی به سر برده و ممنوع ملاقات بوده است. سید صدرالدین بهشتی، فرزند علیرضا بهشتی شیرازی، با بیان اینکه پرونده پدرش روند قضایی ندارد، خواسته تا پرونده او روند قضایی مشخصی پیدا کند و دست کم خانواده بدانند اتهامات علیرضا بهشتی چیست. خانواده های وحید پوراستاد، اکبر منتجبی و احسان مهرابی، روزنامه نگارانی که در آستانه 22 بهمن بازداشت شدند، در شرایطی مشابه قرار دارند. و ضمن ابراز نگرانی از وضعیت این روزنامه‌نگاران، خواهان روشن شدن وضعیت بلا تکلیف آنها شدند. در این حال، سایت‌های خبری نزدیک به جنبش سبز از صدور قرار وثیقه 100 میلیون تومانی برای 3 روزنامه‌نگار اصلاح طلب خبر دادند. عبدالرضا تاجیک، مرتضی کاظمیان و کیوان مهرگان 3 روزنامه‌نگار نزدیک به طیف ملی مذهبی‌ها هستند که دادگاه انقلاب برای آنها قرار وثیقه صادر کرده که در صورت تأمین این قرار شاید در روزهای آتی بتوانند آزاد شوند. اما محمد مصطفایی، وکیل ساسان آقایی، از روزنامه‌نگاران بازداشت شده در وقایع پس از انتخابات به ایلنا گفته که قاضی شعبه رسیدگی کننده به اتهامات موکل او که بیش از 3 ماه است در بازداشت به سر می‌برد، با تبدیل قرار بازداشت وی به قرار وثیقه مخالفت کرده است. در کنار اخبار و گزارش‌های منتشر شده از بلا تکلیفی بازداشت شدگان ماه‌های اخیر و ابراز نگرانی خانواده بازداشت شدگان از وضعیت جسمی و روحی بستگان و دوستان در بندشان، روند بازداشت فعالان سیاسی و مدنی پایان نگرفته و همچنان اخباری از بازداشت‌های تازه در گوشه و کنار ایران به رسانه‌ها راه می‌یابد. به گزارش ندای سبز آزادی، مهرداد بالفکن، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی منطقه اصفهان و مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در این شهر، برای بار دوم پس از برگزاری 10 انتخابات ریاست جمهوری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. به گزارش رادیو واتیکان، ویلسون عیسوی، رهبر کلیسای آشوری کرمانشاه نیز بدون ارائه دلیل مشخصی در منزل شخصی خود در این شهرستان بازداشت شده است. به گزارش سایت خبری جرس، مصطفی میرحمدی زاده، یکی از شاگردان آیت الله منتظری و استاد حقوق عمومی دانشگاه مفید قم نیز با حکم دادگاه ویژه روحانیت شهر قم بازداشت شده است. اگرچه در روزهای اخیر نشانه‌هایی از سرعت بخشی در روند بررسی پرونده‌های بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات مشاهده می‌شود، اما این نشانه‌ها قابل تعمیم به پرونده پرشمار تمام بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات نیست و بعید است در روزهای باقی مانده از سال تعداد قابل توجهی از بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات بتوانند آنگونه که دادستان تهران وعده داده به آغوش خانواده‌های خود بازگردند.
ابراز امیدواری دادستان عمومی و انقلاب تهران برای آزادی بازداشت شدگان ماهای اخیر و بلا تکلیفی بعضی از زندانیان و همینطور ادامه بازداشت‌ها در روزهای اخیر، آرش حسنی از رادیو فردا گزارش می‌داد. اما حرف بازداشت‌هاست، گفتگوی بعدی ما هم در همین زمینه است. علی کانتوری یکی از فعالان سیاسی که طی روزهای اخیر حکمش در دادگاه بدوی اعلام شده. این فعال سیاسی طیف چپ که از اعضای گروه آزادی‌خواه و برابری طلب به شمار میره، به 15 سال زندان محکوم شده که یکی از سنگین‌ترین احکام حبس صادره طی ماه‌های اخیر هم محسوب میشه. اما به گفته یه وکیل مدافع این پرونده، وجه تمایز این پرونده با پرونده سایر فعالان سیاسی اینه که آقای کانتوری متهم به آدم ربایی شده. پیام ابوطالبی وکیل پرونده به نیوشا بغراتی از رادیو فردا میگه که آقای کانتوری متهم شده از طریق آدمربایی قصد اخاذی و تهیه پول برای کمک به یک جریان سیاسی چپ خارج از کشور رو داشته.
برابر کیفرخواست صادره علیه موکل من که از فعالین چپ هستند، دو عنوان اتهامی در دادگاه عمومی مطرح شده، یکی مشارکت در آدمربایی و دیگری اخذ مال از طریق نامشروع.
این اتهاماتی که فرمودید یه مقداری با اون برداشت عمومی که وجود داشت متفاوته، به خاطر اینکه همه فکر می‌کردن که آقای کانتوری در واقع به خاطر فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی براش حکم صادر شده. الان شما چیزی که اشاره می‌کنید کاملاً اتهام متفاوتی است، میشه توضیح بفرمایید در این مورد؟
همینطوره. البته ایشون پرونده دیگری هم داشتن که در دادگاه انقلاب رسیدگی شد و ابتدا به 32 ماه حبس محکوم شدن. در اون پرونده اتهام ایشون همون اتهام اقدام علیه امنیت ملی بود که البته در دادگاه تجدید نظر رأی شکسته شد، تبدیل شد به 4 ماه حبس. اما در این پرونده بله، همونطور که شما فرمودید، اتهاماتی که بهشون منتسب شده بود کمی برای لااقل کسانی که این مسائل رو پیگیری میکنن شگفت‌آور بود. نهایتاً ما به پرونده مراجعه میکنیم و اون چیزی که در کیفرخواست و در دلایل و در شکایت شاکی و مسائلی از این دست هست رو بررسی میکنیم.
شما خودتون برداشتتون چیه با توجه به پرونده که مطالعه کردید؟ اتهامی که وارد شده، آیا شاکی خصوصی وجود داره؟ برداشت شما به عنوان وکیل مدافع چی هستش از این اتهام و حکمی که صادر شده؟
بله، شاکی خصوصی که وجود داره، اما برداشت من که وقتی عرض میکنم برداشت مبتنی بر قوانینه، یعنی من سعی میکنم در چارچوب قوانین بررسی بکنم و تفسیر بکنم، نمیتونم بپذیرم که موکل من مرتکب چنین فعلی شده باشه.
یعنی به نظر شما مورد اتهامی اساساً به وقوع نپیوسته؟
الزاماً این رو عرض نمیکنم. یک فرض اینه که اساساً چنین موردی ممکن است اتفاق نیفتاده باشه. این فرض رو هم از این جهت عرض میکنم که به باور من تحقیقات ناقصه. اگر تحقیقات در پرونده به طور کامل انجام میشد و نقاط ابهام زیادی وجود نداشت، میتونستم از این فرض چشم‌پوشی بکنم. ولی نهایتاً چه چنین اتفاقی رخ داده باشه، یعنی چه این شاکی خصوصی پرونده مورد ربایش قرار گرفته باشه، چه این اتفاق در عالم خارج رخ نداده باشه، عرض بنده این است که انتصاب این عمل به موکل من با توجه به دلایلی که در پرونده آمده صحیح نیست.
اتهام جدیدی که مطرح شده مبنی بر آدمربایی و کسب مال نامشروع ارتباطی به پرونده‌های قبلی داره؟ آیا ربطی به فعالیت سیاسی و مدنی ایشون هیچ جایی پیدا میکنه یا خیر؟
ببینید، ظاهراً بی ارتباط نیست، اما به نظر من اینکه ما این ارتباط رو بخوایم به عنوان به اصطلاح دلیلی به کار ببریم که موجب براءت موکل باشه، موجبی نداره. به خاطر اینکه چه در ارتباط با اون هم باشه چه نباشه، همونطور که عرض کردم باید دلایل محکم و قانونی داله بر این که چنین فعلی رو موکل انجام داده ارائه می شد تا ایشون به این فعل محکوم می شد. هرچند که ارتباط این به مسائلی که در دادگاه انقلاب رسیدگی شده منجر به مطرح شدن این پرونده به این شکل شده.
میشه یعنی مقدار توضیح بیشتر بفرمایید که اتهام آدمربایی کجا نزدیک میشه به اتهامات سیاسی و مدنی که قبلا متوجه موکل شما شده بود؟
در انگیزه ارتکاب به جرم، در واقع به روایتی که در کیفرخواست آمده، با هم همپوشانی پیدا میکنن، به این معنا که به دلایل تعلقات سیاسیشون و به دلایل یک حرکت سیاسی مدعی شدند که موکل من و سایر متهمین این پرونده دست به ارتکاب چنین عملی زدند، هرچند که لااقل به باور من با منطق سازگار نیست.
فقط برای اینکه روشن‌تر بشه، یعنی در موارد اتهامی این طور مطرح شده که موکل شما آقای علی کانتوری دست به آدمربایی زده برای اخذ مال برای کمک به یک جریان سیاسی، همینطوره؟
بله بله، به این شکل مطرح شده که البته عرض کردم به نظر من زیاد صحیح به نظر نمی‌رسد.
آقای ابوطالبی، حالا شما به عنوان وکیل مدافع گفتید که نکاتی توجیه پذیر نیست از نظر شما در این پرونده، میشه به موارد حقوقی که برای شما تردید برانگیزه اشاره بکنید؟
بله، ببینید، در رأی صادره فرض بفرمایید از شکایت شاکی خصوصی، اظهارات موکل من و سایر متهمین و بازپس دادن مقادیری دلار به عنوان دلیل یاد شده. حالا که در خصوص شاکی خصوصی که بدیهی است، شکایت شاکی دلیل محسوب نمیشه، بلکه شکایت باید مستند به دلیل باشه. در مورد اقرار موکل هم اجماع حقوقدانان بر اینه که اظهارات شخص نزد مقام غیر قضایی اطلاق اقرار بهش صحیح نیست. بنابراین در حالی که موکل من در دادسرا و در دادگاه در هر دو مرحله به شدت کلیه اتهامات وارده را تکذیب کرده، اظهارات ایشون در اداره اطلاعات اقرار تلقی شده و به عنوان مستند رأی علیه ایشون به کار رفته، حالا که به لحاظ قضایی این امر صحیح نیست. در خصوص دلارها هم به دلیل اینکه یه مقدار پیچیده است شاید توضیح دادنش اینجا چندان گره‌گشا نباشه، اما به همین حد بسنده میکنم که لااقل این بود که مقام قضایی بعد از رسیدگی و صدور حکم باید دستور میداد که چنانچه مالی از طریق نامشروع کسب شده به صاحب اون مال برگردونده بشه و مجازاتی هم که قانون در نظر گرفته اعمال بشه. حالا که این امر پیش از رسیدگی در دادگاه و از ناحیه مراجع دیگه اتفاق میفته و بدیهی است که نمیتونه به عنوان دلیل پذیرفته بشه و فکر میکنم که همین موارد نشان دهنده اینه که رأی به لحاظ حقوقی بر مبنای صحیحی صادر نشده.
نیشا بغراتی از رادیو فردا با پیام ابوطالبی صحبت میکرد، وکیل پرونده علی کانتوری، یکی از فعالان سیاسی که به اتهام آدم ربایی به 15 سال زندان محکوم شده. اما در ادامه مجله شامگاهی امشب رادیو فردا تا چند دقیقه صدای چند شنونده رادیو فردا رو میشنویم.
ایمان به حرکت سبز ملت ایران، اتحاد در تمام جوانب باعث پیروزی ما خواهد شد. هیچ حکومت دیکتاتوری نتوانست است با سرکوب ملتش به ادامه عمر خود ادامه دهد. پیروزی با ماست. اتحاد وحدت باعث ترس و رعب و وحشت این ظالمان حکومتی خواهد بود. امید پیروزی شما پاینده حرکت سبز.
بخواستم در رابطه با صحبت‌های آقای کروبی که بیش از اندازه گیر داده به شورای نگهبان بیاین، اگه راست میگین یک انتخابات یا همه پرسی در رابطه با جمهوری اسلامی بزنیم، ببین آیا مردم بازم میخوان جمهوری اسلامی رو یا نه.
کدام رئیس جمهور جمهوری ایران بوده که دو دوره رئیس جمهور نبوده؟ چطور شده که آقای احمدی نژاد دومین بار رأی آورده همه دارن اعتراض میکنن؟ از بندر عباس مزاحم شدم.
آقای ثانی، شما با این سکوتتان معلوم شد از شکستن 4 تا 6 خیلی ترسیدید. کسی که برای خدا قدم بر می دارد که نمی ترسد.
من میخواستم در مورد ایران با تو صحبت کنم. اینقدر برای ایران نزنیم. ایران واقعا کشوری از همه لحاظ خوب و منفعت داره، از سیاستمداراش، از سیاستگزاراش، از همه جور.
محسنی اژه‌ای 3 شرط گذاشته. من به عنوان یک هوادار جنبش سبز نیز 3 شرط برای سران رژیم میگذارم. 1. توبه کنن از آنچه در 31 سال گذشته به مردم ایران روا داشتند. روحانیان واقعی به مساجد و حوزه ها برگردن. کسانی که دستشان به خون مردم آلوده است برکنار و در اختیار جنبش سبز برای محاکمه عادلانه قرار داده، بعد ملت ممکن است در یک همه پرسی گناهان آنان را نادیده بگیرند و در یک بخشش عمومی همه به زندگی خود ادامه و برای ساختن ایران آباد آزاده کوشا باشند.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
منتظر تماس های شما هستیم. ساعت به وقت ایران 7:24 تقریبا هست و آخرین گزارش بخش نخست مجله شامگاهی رو تا چند لحظه دیگه خواهید شنید. محمد علی رامین، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز شنبه با اعلام اینکه کسب خبر از فاسقان در اسلام نفع شده گفت وابستگی خبری به منابع خبری دشمن نباید برای رسانه های ما قابل تحمل باشه. آقای رامین قبلاً به مطبوعات هشدار داده و گفته بود که بعضی از روزنامه‌ها با استمرار و اصرار بر شیطنت‌های خودشون از شگرد‌های رسانه‌های بیگانه درس‌آموزی و از اونها تقلید می‌کنند. بهروز کارونی از رادیو فردا.
محمد علی رامین در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت بیشترین اخبار جهان از جهان اسلام است و بیشترین اخبار جهان اسلام هم از منطقه است که جمهوری اسلامی ایران در کانون آن قرار دارد. معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر اهمیت مساجد به عنوان کانونهای اصلی جامعه اسلامی از رسانه‌های ایرانی خواست که با احیای مساجد و زمینه‌سازی یک تحول بزرگ اجتماعی به گفته او انحصار رسانه‌های غرب را بشکنند و سلطه و نفوذ رسانه‌های بیگانه در جهان اسلام جلوگیری کنند. محمد علی رامین سپس این پرسش را مطرح کرد که چرا باید منابع خبری از جمهوری اسلامی جایگزین سایر خبرگزاری‌های خارجی که به گفته او غالباً در دست دشمنان اسلام هستند نشود. سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، درباره سخنان محمد علی رامین می‌گوید:
فاز سرکوب رسانه‌ای مرحله به مرحله داره پیشرفت بیشتری میکنه و دستگاه‌های امنیتی از یک سو و دستگاه وزارت ارشاد که متکفل امور رسانه در داخل جمهوری اسلامی هست سعی می‌کنن همسو و همراه با هم و هماهنگ این حلقه اطلاع رسانی رو تنگ و تنگ‌تر می‌کنن. لذا از اون طرف بستن مطبوعات، دستگیری روزنامه‌نگارا یک فاز، یک مرحله از این پروژه محسوب میشه و نهی و یا تهدید رسانه‌های نیمه باقی مونده از عدم استفاده از منابع خارجی خبر هم باز فاز جدیدی است که در صحبت‌های آقای رامین به وضوح مشخص هستش که ایشون گمان میکنه که ظاهرا مطبوعات استفاده کردن از منابع خارجی رو میتونن با استفاده از توجیهات شرعی که ایشون استفاده میکنه و در زمینه مطبوعات ایشون اعلام میکنه که این فاسق هستند و از اینا استفاده نکنید تو و اینا رو نهی میکنه که این در واقع هم تهدید مطبوعات هستش از عدم استفاده از خروجی رسانه‌های مستقل از حاکمیت و هم بیان نوعی توجیه شرعی به گمان ایشون.
پیشتر محمد علی رامین در سخنانی در روز 4 اسفند ماه سال جاری گفته بود که جامعه مطبوعاتی کشور باید از عناصر آلوده و ناپاکی که در مواقع ناتوانی دست به ترور می‌زنند پاکسازی شود. او که این سخنان را در واکنش به حمله مهاجمان ناشناس به یکی از نویسندگان روزنامه کیهان ابراز داشت، توضیح بیشتری در مورد این اتهام خود، یعنی وجود تروریسم در جامعه مطبوعاتی نداد. نظر سراج الدین میردامادی را در این مورد جویا می‌شوم.
یه فرافکنی است که آقای رامین داره انجام میده. هیچگاه محافل مطبوعاتی اهم از منتقدین و اصلاح طلبان در داخل و یا خارج کشور طرفدار خشونت نبودن و از اعمال خشونت حمایت نمی‌کردن که هیچ خودشون قربانی خشونت‌های سازماندهی شده از طرف حاکمیت بودن و این حرف ایشون جز یه فرافکنی و بیان ضعف دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی و پلیسی جمهوری اسلامی در برخورد با خشونت ورزان چیز دیگه‌ای رو اثبات نمی‌کنه از یک طرف و از سوی دیگه نوعی تهدید، تطمیع و سرکوب رسانه‌های مستقل رو هم در بر داره.
پیش از این نیز معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته بود که در مطبوعات و خبرگزاری‌ها تعدادی عناصر ناآرام نفوذ می‌کنند که باعث آلودگی فضای جمعی رسانه‌ها می‌شوند. و این مطلب را در خصوص توقیف برخی از نشریه‌های مستقل و منتقد دولت ابراز داشت و گفت که با توقیف این نشریه‌ها تلاش می‌شود که فضای آشفته کنونی در ایران تلطیف شود. محمد علی رامین همچنین از تصمیم به ارجاع تخلفات و قانون شکنی‌های تعداد به گفته او اندکی از مطبوعات ساختار شکن به دادستانی خبر داد. معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابراز امیدواری کرد که دادستانی بتواند وظیفه قانونی خود را در برابر این تعداد به گفته او اندک انجام دهد و فضای مطبوعاتی کشور را از عناصر ساختار شکن پاکسازی کند. از زمان اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری تاکنون حدود 60 روزنامه‌نگار بازداشت و شمار بسیار زیادی از روزنامه‌نگاران احضار و بازجویی شدند. همچنین تعدادی از نشریه‌های مستقل و منتقد دولت در این ماه‌ها توقیف شده و یا تذکر دریافت کردند. سازمان‌های حقوق بشری و مدافع روزنامه‌نگاران این اقدامات دولت محمود احمدی نژاد را به عنوان تلاش برای محدود کردن اطلاع رسانی در جامعه ایران ارزیابی و محکوم کردند.
بهروز کارونی گزارش می‌داد.
دوستان یادآوری میکنیم صدای رادیو فردا را کمکنون روی امواج کوتاه 25 متر، 22 متر و 19 متر میشنوید تا دقایق دیگر قطع میشود. از شما دعوت میکنیم ادامه برنامه رادیو فردا را روی امواج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز، 25 متر برابر با 11885 کیلوهرتز و 31 متر برابر با 9310 کیلوهرتز بشنوید. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می کند. با رادیو فردا بمانید.
بله، با رادیو فردا بمانید. تا نیم ساعت دیگه همچنان مجله شامگاهی رادیو فردا ادامه داره. تا چند ثانیه دیگه بخش دوم خبرهای مجله رو خواهید شنید. همکارم حسین قویمی توی استودیوس و آماده است برای ارائه خبرها، و بعد از اون دوباره من با شما خواهم بود برای معرفی مجله زنان.
رادیو فردا گوش می کنید.
با درود فراوان گزیده خبرها را می شنوید. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از فردا دوشنبه در مقر این نهاد در وین آغاز به کار خواهد کرد. این نشست چهار روزه که به ریاست یوکیو آمانو دبیر کل آژانس برگزار خواهد شد، به وضعیت فعالیت هسته‌ای اعضا از جمله ایران و سوریه خواهد پرداخت. در حالی که در نشست پیشین شورای حکام آژانس دولت ایران برای عدم همکاری با آژانس محکوم شده بود، به گفته دیپلمات‌های غربی انتظار نمی‌رود که در نشست این هفته شورای حکام ایران بار دیگر محکوم شود. یکی از دیپلمات‌های غربی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفته است که همکنون پرونده هسته‌ای ایران بیشتر در نیویورک یعنی مقر شورای امنیت مطرح است تا در آژانس. به گفته این دیپلمات، رایزنی‌های مطرح شده در نشست شورای حکام آژانس و گزارش آقای آمانو برای اعضای شورای امنیت سازمان ملل جنبه مشورتی خواهد داشت. در خبر دیگر، وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان گزارش دادند مصطفی میر احمدی زاده از شاگردان آیت الله منتظری با حکم دادگاه ویژه روحانیت در منزلش در بازداشت به سر می‌برد. بنابر گزارش پارلمان نیوز، آقای میر احمدی زاده استاد حقوق عمومی دانشگاه مفید قم روز جمعه هفتم اسفند ماه بازداشت شده است و هنوز دلیل بازداشت وی مشخص نیست. از سوی دیگر گزارش‌ها حاکی از آزادی علی حکمت عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات است. سردبیر روزنامه توقیف شده خرداد که از 11 دی ماه و در پی رخدادهای روز عاشورا بازداشت شده بود، پس از حدود 2 ماه شامگاه شنبه آزاد شد. در خبری دیگر، صبح امروز زلزله‌ای به قدرت 6.2 درجه در مقیاس ریشتر شمال پاکستان و بخش‌هایی از افغانستان را به لرزه درآورد. بنابر اعلام مقام‌ها، مرکز این زلزله رشته کوههای هندوکش در افغانستان اعلام شده است. پایتخت‌های دو کشور اسلام آباد و کابل نیز بر اثر این زمین لرزه دچار لرزش شدند، اما از خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارشی تا کنون مخابره نشده است. و از سوی دیگر، میشه باشلت رئیس جمهوری شیلی میگوید زندگی 2 میلیون نفر بر اثر زمین لرزه شدید در این کشور آسیب دیده است. این زمین لرزه 8.8 ریشتری که کشورهای آمریکای جنوبی را هدف قرار داد و باعث به وجود آمدن امواج سونامی در اقیانوس آرام شد، بیش از 300 کشته بر جای گذاشته است. هشدارهای وقوع سونامی پس از این زمین لرزه باعث تخلیه مناطقی در روسیه، ژاپن و هاوایی شد. اگرچه سطح آب در این مناطق اندکی افزایش پیدا کرده، اما خسارات جدی وارد نکرده است. و در خبر دیگر، در شمال همسایه شمالی ایران امروز یکشنبه در تاجیکستان انتخابات پارلمانی در حال برگزاری است. گزارش‌ها حاکی از آن است که نتیجه این انتخابات احتمالاً به پیروزی حزب دموکراتیک مردم، حزب حامی امام علی رحمان رئیس جمهوری آن کشور بیانجامد. امام علی رحمان از 17 سال پیش رهبری تاجیکستان را بر عهده دارد. حزب حاکم تاجیکستان در حال حاضر 50 کرسی از 63 کرسی مجلس را در اختیار دارد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امروز پس از شرکت در رای گیری گفت انتخابات یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی است. ناظران غربی تا کنون هیچ انتخاباتی در این کشور را آزاد و عادلانه ندانستند. امروز همچنین در تاجیکستان انتخابات شورای محلی نیز برگزار می شود که تیان فرزند 23 ساله رئیس جمهوری بر کسب کرسی در شورای شهر دوشنبه به رقابت با دیگران پرداخته است. خانم اسدی؟
ممنون. حسین قویمی همکارم در استودیو بود و مروری داشت به خبرهای روز رادیو فردا. اما مجله صدای دیگر که مجله زنان رادیو فرداست، برنامه آخر مجله شامگاهی امشب ماست. رویا کریمی مجد در مورد مسائل و مشکلات روز زنان این مجله رو تهیه میکنه، اما مخاطباش مسلماً فقط خانم ها نیستند.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. برنامه‌ای که این بار به بازخوانی اهداف و استراتژی‌های جنبش زنان در ایران اختصاص دارد. هرچند تلاش‌های فعالان مسائل زنان در ایران پیش از دور اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد آغاز شد، اما بسیاری از کارشناسان مسائل اجتماعی در ایران معتقدند در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بود که این جنبش شکل واقعی خود را پیدا کرد. جنبش زنان در ایران در سالهای اخیر توان خود را در عرصه‌های گوناگونی سنجید و تلاشگران این جنبش با فعالیت در کمپین‌های مختلف چون کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز، علاوه بر توانمندسازی زنان، خود نیز بر توان تشکیلاتی و هدفمند خود افزودند. به گونه‌ای که اکثر کارشناسان مسائل سیاسی معتقدند که بخش عمده‌ای از اعتراضاتی که در قالب جنبش سبز ایران در ماه‌های اخیر رخ داده به دلیل آماده‌سازی اجتماعی سیاسی زنان و آگاهی آنان بر حقوق از دست رفته‌شان بوده است. در این میان گذشته بیش از 7 ماه از آغاز اعتراضات مدنی به نتایج اعلام شده انتخابات و سرکوبی معترضان از سوی جمهوری اسلامی سبب شده است تا تعداد زیادی از سردمداران این جنبش ایران را ترک کنند. در همین حال گروه‌هایی چون مادران عزادار و کمپین حمایت از فعالان جنبش زنان تلاش می‌کنند تا به خواسته‌های از پیش تعیین شده خود دست یابند. در گفتگو با دکتر نیره توحیدی، استاد مطالعات زنان در کالیفرنیا، ابتدا از وی پرسیدم اصولاً معنای جنبش زنان به عنوان یک حرکت اجتماعی چیست؟
ما در تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران موارد بسیاری داریم در مورد زنان در جنبش‌های اجتماعی، زنان در جنبش‌های سیاسی. مثلا زنان در جنبش تنباکو، زنان در جنبش مشروطیت، زنان در جنبش ملی کردن نفت، جنبش های ضد استعماری، ضد دیکتاتوری در انقلاب 1979 یا 1357. همه اینا در واقع جزی از مشارکت زنان و شرکت زنان در جنبش های اجتماعی. اما از یک طرف ما یه جنبش زنان داریم. جنبش زنان برخلاف شرکت زنان در جنبش‌های اجتماعی، جنبش سیاسی به مفهوم حزبی و ایدئولوژیک نیست، بلکه یک جنبش مدنی هست، پول خواسته های خاص زنان به خاطر جنسیتشون، به خاطر تبعیضی که در جامعه یا خشونتی که در جامعه یا سلطه مرد سالارانه‌ای که در جامعه و در طی تاریخ به خاطر زن بودنشون به اونها شده و حالا میخوان این ستم و این خشونت و این تبعیض‌ها رو از بین ببرند. این جنبشی که معطوف به این اهداف خاص هست به معنی جنبش زنان، به معنی دقیق کلمه جنبش زنان هست که جزی از جنبش‌های مدرن و در واقع خیلی معاصر و اونیه که در جامعه شناسی ما بهش میگیم جنبش‌های نوین اجتماعی. جنبش‌های نوین اجتماعی که یکی از مهمترینشون به خصوص در قرن بیستم جنبش زنان هست، معمولاً فراطبقاتی هستن یا بهشون میگن پست ماتریالیست، یعنی ماورای خواسته های مادی هستن، نه اینکه خواسته مادی نداشته باشن ولی ما برای خواسته مادی و طبقاتیه که معمولاً مثلا جنبش کارگری یا جنبش های سیاسی داشته. بیشتر خواسته ها فرهنگی، قانونی، حقوقی و هویتیه. عمدتاً هم طبقه متوسطه که پیشرو این جنبش ها هست.
یکی از مهمترین ویژگی های جنبش های اجتماعی فراگیری آنهاست. با آن معنا که این جنبش ها نه برای خواسته ویژه، برای افرادی ویژه که برای خواسته های همگانی تلاش می کنند. دکتر نیره توحیدی در این مورد می گوید
مثلا اگر خشونت علیه زنان رفع بشه، تبعیضات قانونی علیه زنان رفع بشه، اگرچه پیش گام این مبارزه هم زنان طبقه متوسط شهری تحصیل کرده باشن، اما نتیجه مثبت این شامل حال زن کارگر، زن روستایی، زن طبقه بالا، زن دولتی همه خواهد شد. برای همینه که میگیم خصلت فراطبقاتی داره. معمولا جنبش نوین زنان، جنبش مدنی زنان دورنمای فمینیستی داره، یعنی میخواد به یک جامعه آرمانی برسه که در اون هیچ نوع سلسله مراتب جنسیتی و ستم جنسیتی وجود نداشته باشه. منطقه عمدتاً حرکتش حرکت حق‌خواهانه و مدنی هست، که البته این به این معنا نیست که این حرکت اصلا سیاسی نیست، چون به هر حال مجبوره که دولت رو که یک نهاد اصلی نگهدارنده یک نظام پدرسالار هست خطاب قرار بده، به چالش بکشه. در نتیجه بود قوی سیاسی هم داره این جنبش، اما غیر حزبیه، غیر خطیه، یعنی فراتر از این دولت و آن دولت حرکت میکنه. براش این مهم نیست که مثلا لزوماً آقای فلان در قدرت یا آقای بهمان. براش مهمه که سیاست‌هایی که اعمال میشه آیا به طرف تساوی‌جویی و رفع تبعیض از زنان حرکت میکنه این سیاست‌ها، یا برعکس تبعیض و خشونت علیه زنان رو تشدید میکنه. یعنی اگر مثلا جنبش زنان امروز اینقدر علیه دولت آقای احمدی نژاد برخواسته و مبارزه میکنه، این نیست که با شخص آقای احمدی نژاد مسئله داره، به این دلیله که در دوره دولت آقای احمدی نژاد میزان تبعیض، فشار و خشونت علیه زنان خیلی بیشتر هم شد و قوانینی هم که طرح شد خیلی تبعیضگراتر، جنسیتگراتر و عقب مانده‌تر و حتی عقبگراتر از قوانین قبلی بود. مثلا لایحه‌ای که اسمشو گذاشته بودن لایحه حمایت از خانواده، که در واقع چند زنی و چند همسری و صیغه رو میخواست تسهیل کنه، ترویج کنه و تشویق کنه.
دکتر نیره توحیدی، استاد مطالعات زنان در دانشگاه کالیفرنیا، معتقد است سیستم ساختاری جنبش زنان مهمترین افتراق این جنبش با سایر جنبش‌های اجتماعی است. خصائل سازماندهی و عملکرد این جنبش است که این جنبش را از جنبش‌های سیاسی مشخصاً جدا می‌کند. دکتر نیره توحیدی توضیح می‌دهد
این جنبش سعی می‌کنه مناسبات درون جنبش غیر سلسله مراتبی و مناسبات دموکراتیک باشه، مناسبات افقی باشه، تعاملی باشه و بر مبنای یک مرکزیت آمرانه و سلسله مراتبی نباشه. و ضمناً معمولاً جنبش‌های نوین اجتماعی و به خصوص یکی از مهمتریناشون یعنی جنبش زنان، جنبشیه که سازماندهیش چند مرکزیه، چند کانونیه، چند رهبریه، یعنی یک مرکز و یک رهبر نداره، بهش میگیم پالی سنتریکه، یعنی چندین مرکز داره که اینا با هم گاهی حتی رقابت سالم دارن، یعنی با هم همکاری میکنن، ائتلاف تشکیل میدن. منتها گرایش های سیاسی یا در تاکتیک هاشون، استراتژی هاشون با هم متفاوت باشن، یا از گرایش فرهنگی یا قومی متفاوت برخواسته باشن، یا حتی گرایش های ایدئولوژیک و نظری متفاوتی داشته باشن، ولی بر سر خواسته های زنان با همدیگه ائتلاف تشکیل میدن، با همدیگه همکاری میکنن در این رقابت های سیاسی اجتماعی.
جنبش زنان در ایران نه تشکیلات ثبت شده ای دارد و نه هویت حقوقی مشخصی. با این حال سرکوب فعالان حقوق زنان در ایران تا آنجا گسترده شده است که حتی عضویت در کمپین هایی که در این جنبش شکل می گیرد نیز جرم شناخته می شود و اعضای کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز با اتهام عضویت در کمپین بازداشت می شوند. چگونه می تواند چنین جنبشی با چنین گستردگی سرکوبی بدون رهبری و هسته مرکزی شکل گیرد؟ دکتر نیره توحیدی توضیح می دهد.
این جنبش معمولا در اصطلاح جامعه شناختی میگیم سگمنتری، یعنی چند شاخه‌ایه. مخصوصا در حکومت های سرکوبگر مجبوره که از هسته ها و گروه های مستقل و خودبنیاد درست شده باشه که نتونه حاکمیت به راحتی اینا رو سرکوب کنه و کل جنبش رو از بین ببره. و این ارتباط پیدا میکنه به یه خصلت دیگه که اونم باز در جامعه شناسی بهش میگیم رتیکولت، یعنی شبکه‌ای، سیال و انعطاف پذیر، به طوری که یک سازماندهی با عضوگیری مشخص، با پرداخت حق عضویت یا یک داشتن یک دفتر مشخص مثلا در یک ساختمان مشخص نیست معمولا، به خصوص باز در جوامع سرکوبگر. مثلا در جامعه مثل آمریکا که همین خصوصیات رو ما برای جنبش زنان میبینیم، ولی میدونیم که خیلی از این نهادهای جنبش زنان برای خودشون دفتر دارن، آدرس دارن، عضوگیری دارن، ثبت شدن، ولی متاسفانه در سیستم های سرکوب کرد مثل حکومت ایران اجازه نمیدن که این جنبش های مدنی برای خودشون یه تشکیلات علنی ثبت شده یه مشخص با ساختمان و دفتر و هویت حقوقی باشن. در نتیجه اینا به صورت شبکه‌ای کار میکنن، از به خصوص ارتباط های غیر رسمی استفاده میکنن برای بسیج و برای حرکت های اجتماعیشون. و الان هم که امروز اینترنت خوشبختانه، ایمیل و اینا تونسته به این ارتباط ها کمک کنه. اما اجازه بدین من یه نکته رو اینجا اشاره کنم که به نظر من یه مقدار گیجی و بدفهمی در جنبش کنونی ما نسبت بهش وجود داره، و اونم مسئله رهبری و مسئله مناسبات افقی. بعضی دوستان تصور میکنن که اگر مناسبات دموکراتیک، افقی و تعاملی باشه، به این معناست که جنبش زنان نباید رهبری داشته باشه، که این به نظر من یه درک نادرست هست. هیچ جنبشی بدون رهبری نمیتونه باشه و بدون رهبری پیش نمیره، اهم از رهبری فکری، نظری، استراتژیک و هم رهبری عملی و تاکتیکی در حرکات مثلا روزمره یا در حرکت‌های ائتلافی و غیره. یعنی به هر حال یه سری فعالین و با افراد با تجربه، با اطلاعات بیشتر در همه جنبش‌ها از جمله جنبش زنان وجود دارن که اینا نقش رهبری رو بازی می‌کنن، نقش یه مقدار میشه گفت موتور حرکت از زمینه راه نشون دادن. رهبری به معنی اینکه سازماندهی و اداره و مدیریت حرکت اجتماعی، یعنی شما چطور میتونید یه حرکت رو سازماندهی کنید و مدیریت نداشته باشه، این اصلا غیر واقع بینان است. متعادید درک تاریخی منفی از رهبری در فرهنگ ما متاسفانه جا افتاده که دوستان فکر میکنن وقتی ما میگیم که جنبش باید مدیریت داشته باشه، رهبری داشته باشه، یاد اون مفهوم منفی آمرانه، اقتدار طلبانه، دیکتاتوری از رهبری بیفتن، به همین دلیل وحشت دارن که بپذیرن که جنبش دموکراتیک و مدنی زنان هم میتونه رهبری داشته باشه. منتها اولا این مدیریت معمولا انتخابیه و بهترین حالت اینه که انتخابی باشه، و دوم این که دوره‌ای و چرخشیه، یعنی یه عده خاصی به صورت صرفا کاریزماتیک و مرید و مرادی تمام عمرشون رهبر باقی نمیمونن، یا تمام عمرشون یه دی فقط از یه دی خاصی مدیریت نمیطلبن، بلکه یه دی مثلا مسئولیت رهبری یا مدیریت یه حرکت رو به عهده میگیرن، بعد یه مدتی ممکنه اونا کنار برن یه دی دیگه‌ای که حالا با توان بیشتر یا انرژی جدیدتر یا جوانتر هستن وارد عرصه میشن و مدیریت جنبش رو به عهده میگیرن. بنابراین این که ما هی ادعا کنیم ما رهبر نداریم یه مقدار حالت تعارف شعاری و غیر واقع بینانه داره. جنبش ما اتفاقا رهبر هم داره، منتها چندین رهبر داریم، در چندین کانون داره مدیریت میشه، و خیلی هم چیز خوبیه. رهبر کسی که خیلی داره فداکاری میکنه، خیلی مسئولیت مهمی رو به عهده میگیره و باید هم جوابگو باشه، و چون باید جوابگو باشه و دائما در معرض پاسخگویی، انتقاد و سوال شدن هست، خیلی وظیفه سنگین و پر از فشار و استرس رو به عهده میگیره. در نتیجه واقعا از افرادی در جنبش رهبران که فداکاری بیشتری میکنن. به همین دلیل هم هست که بهتر این هست که این رهبری بچرخه تا این کار پرفشار و پر دغدغه و پر مسئولیت بر دوش فقط یه عده محدودی باقی نمونه و به خصوص اگر در سیستم دیکتاتوری مثل ایران رهبری ضربه ببینه، دستگیر بشه، به زندان بیفته، جنبش از حرکت باز نمونه و مدیریت رو باز تولید بکنه و بلافاصله جای مدیر قبلی رو مدیر جدید یا رهبر جدید بگیره.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
این ویژگی جنبش‌های اجتماعی است که با هم شباهت‌های غیر قابل انکار داشته باشند. جنبش‌هایی که بدنه اصلی آن را مردم تشکیل می‌دهند. دکتر نیره توحیدی.
در مورد مسئله رهبری هم که تا حدی به تعریف از قدرت هم برمی‌گرده، باید باز تعریف بشه و یه نوع با یک تعریف جدید و درک جدید فمینیستی از رهبری ما به این مسئله نگاه کنیم، نه اینکه به طور کلی منکر داشتن رهبری جنبش بشیم. و اتفاقا من فکر میکنم همونطور که در زمینه سازماندهی و خصائل جنبش زنان، جنبش سبز تونسته آگاه یا ناخودآگاه از جنبش زنان ایده بگیره، تحت تأثیرش باشه و امروز جنبش عمومی دموکراسی خواهی در ایران که معروف به جنبش سبز شده، یه سری از خصلت‌های همین جنبش‌های نوین اجتماعی از جمله خصلت‌های جنبش زنان رو داره و یکی از در واقع از بازیکنان اصلی این جنبش هم زنان هستن. در مورد حتی رهبری هم یه مقدار حداقل تا به امروز خصلت جنبش عمومی دموکراسی خواهی ما، جنبش سبز ما هم فعلا اینه که شبکه‌ای، چند مرکزی، چند رهبری و رهبر حالت کسی رو نداره که همه باید کورکورانه دنبالش را بیفتن و هر چی گفت اجرا کنن، بلکه رهبر دائما داره نقد میشه، رهبرانی که هستن منظورمه، و دائما مورد سوال قرار میگیره، در این حال که مورد احترام هست و تلاش میشه یک رابطه تعاملی بین رهبران موجود و مردم باشه، کما اینکه ما میبینیم مثلا آقای موسوی، آقای کروبی دائما دارن از مردم فیدبک میگیرن، یعنی به اصطلاح نظر میگیرن، رهنمود میگیرن و یک رابطه تعاملی تا اینجا وجود داشته خوشبختانه، و امیدوارم این رابطه که در جنبش زنان هم هست در جنبش عمومی ادامه پیدا کنه.
سال‌هاست که کنفرانس‌های جهانی زنان محمل است تا زنان از نژادها، اقوام، ملیت‌ها، فرهنگ‌های مختلف از جهان سوم و دوم و اول با رنگ‌ها و تفاوت‌های هم آشنا شوند. آنها از پوشش و آرایش گرفته تا طرز رفتار و تلقی از زن بودن و فمینیسم، روش کار و مبارزه مسائل زنان و نگرانی‌ها و اولویت‌ها با شباهت‌ها و افتراق‌های جدی در میان خود روبرو هستند. همین نکات برای بسیاری از شرکت کنندگان در کنفرانس‌های جهانی تلنگری است تا در برداشت‌ها، تعاریف و روش کار خود بازنگری کنند. از سوی دیگر، مشاهده تشابهات و نقاط اشتراک در دردها و مشکلات و موانع سبب می‌شود که بیش از پیش و علی‌رغم تفاوت‌ها، احساس همبستگی بین‌المللی و تصوری از وجود یک جنبش جهانی زنان تقویت شود. از دکتر نیره توحیدی می‌پرسم آیا جنبش‌های اجتماعی از جمله جنبش زنان، جنبش‌های فراگیر و بدون مرز هستند یا در مرزهای جغرافیایی خود محدود باقی می‌مانند؟
وقتی می‌گیم که جنبش سگمنتری چند شاخه‌ایه، منظور بعد جغرافیایی این مسئله هم هست، به خاطر اینکه خب ایران کشور وسیع و بزرگه و کشور چند قومی، چند زبانی، چند مذهبی، به قول بعضی ها حتی چند ملیتی هست که البته به نظر من بیشتر چند قومی بودن ایران هست. این باعث شده که حتی ما ببینیم که در نقاط مختلف ایران جنبش زنان هسته های خاص خودشون رو دارن، کانون های خاص خودشون رو دارن و در این حال هم سعی میکنن تعامل داشته باشن، رابطه شبکه‌ای داشته باشن با مرکز که باش تهران باشه. ولی تلاش باید این باشه و تا حدی هم تا امروز بوده که جنبش زنان محدود به تهران نباشه، تهران مدار نباشه، چون که جنبش های دیگه همون بودن و به شهرستان ها، به نقاط دیگه، استان های دیگه توجه کافی نشده. جنبش زنان از اونجا که مسئله جنسیت در واقع تلاقی پیدا میکنه با مسئله قومیت، با مسئله طبقاتی، با مسئله نژادی و قومی و جنسیتی، گرایش های جنسی و غیره، جنبش زنان هم این خصلت رو داره. یعنی یک جنبش چند بعدیه که تمرکزش روی مسئله جنسیته. به همین دلیل هم اتفاقا این که مثلا زنان ما در کردستان چگونه میان مسئله زنان رو تلفیق میدن با مسئله قومی مردم کردستان و کردهای ایران، یا اینکه زنان در آذربایجان چگونه مسئله زنان رو تلفیق میدن با مسئله قومی در آذربایجان، خیلی مسئله حساس و ظریفیه که همون خصلت چند بخشی جنبش زنان رو نشون میده و اینکه چند بعدیه و مسائل مختلف رو سعی میکنه با همدیگه تلاقی بده، برای اینکه زنان از اقوام مختلف، طبقات مختلف رو جذب کنه و مسائلشون رو ملحوظ بداره در خواسته هاش. این یک بودشه، یعنی بود ملی جنبش زنانه که بایستی که تلاقی این ابعاد به اصطلاح تبعیض، ابعاد ستم و ابعاد خشونت رو با همدیگه در نظر بگیره، چون فقط جنسیت نیست که عامل خشونت و تبعیض هست، مسئله تفاوت‌های طبقاتی، تفاوت‌های قومی، مذهبی و گرایشی و غیره هم هست.
جنبش زنان چطور؟ آیا جنبش زنان ایران جنبشی فراملیتی است؟ دکتر نیره توحیدی پاسخ می‌دهد.
به خصوص در مورد ایران این مسئله خیلی صادقه، چون به دلیل وجود حکومت بسیار تبعیض‌گرا و ایدئولوژیک، یک حکومت بسیار مذهبی و دینی، خیلی ها رو که با اون مذهب مسلط و به خصوص تعبیر مسلط از مذهب کنار نمیان، از جامعه حتی رانده. به همین دلیل ما میبینیم که ما امروز در تاریخ ایران شاهد میلیون ها مهاجر ایرانی هستیم. در نتیجه ما یک دایاسپورا، یک به اصطلاح نیروی وسیع و قوی مهاجر داریم که اینها طبعا در جنبش زنان شرکت دارن، به خصوص که دسترسی ایرانیان و به خصوص زنان فعال و حق‌خواه مقیم خارج از ایران، دسترسیشون به منابع اطلاعاتی، به ارتباطگیری‌های بین‌المللی و پیوند خوردن با جنبش‌های زنان در سایر کشورها و برقراری یک نوع شبکه فراملیتی خیلی بیشتر و وسیع‌تر هست. در نتیجه جنبش زنان که این اتفاق موضوع کتابیه که من الان دارم کار میکنم، در واقع جنبش زنان یه جنبش گلوکاله و از گلوکالم من منظورم اینه که هم گلوباله هم لوکاله، یعنی یک نوع رابطه عاملی و دو طرفه هست بین عوامل جهانی شده و فرامرزی و فراملیتی و عوامل بومی، محلی و ملی در داخل ایران، که این شاید در میزان این فراملی شدن جنبش در تاریخ ایران بی سابقه باشه. به همین دلیل من فکر میکنم که یک رابطه باز عملاً هم شبکه‌ای الان میبینیم که وجود داره بین فعالین زنان در خارج از کشور و فعالین در داخل کشور. منتها باز باید در اینجا یادآور بشم که این به معنای نیست که قانون مرکزی جنبش الان در خارج از کشوره. بعضی دوستان فکر میکنن به خصوص بعد از سرکوبی های اخیر و اینکه یه دی از فعالان خیلی شناخته شده جنبش ما مجبور شدن کشور رو ترک کنن به خاطر امنیت جانیشون، حالا جنبش بیشتر مرکز ثقلش به خارج از کشور برگشته. من فکر میکنم این برداشت نادرست هست، همچنان مرکز ثقل جنبش حق‌خواهی زنان در داخل ایرانه.
Oh!
محدودیتایی که بر سر فعالیت اعضای کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز قرار گرفته است و با فشاری که با بازداشت‌ها و تهدیدات مکرر دامنگیر فعالان جنبش زنان می‌شود، اما این جنبش حرکت گاه بطئی و آرام و گاه تیز و در هم کوبنده خود را ادامه می‌دهد. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.
بله، صدای دیگر مجله زنان رادیو فرداست که هر هفته یک شنبه ها از در همین ساعت پخش میشه از مجله شامگاهی رادیو فردا.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221114113.
الو،
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
به لحظات پایانی مجله شامگاهی امشب میرسیم. من یک ساعت دیگه با مجله شبانگاهی با شما خواهم بود و تا اون موقع، یعنی تا 20 ثانیه دیگه دقیقا، حسین قویمی تو استودیو هست برای ارائه خبرهای تازه تر رادیو فردا. خدا نگهدار.